بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمدك اللهم ولا غاية الحمد ونشكرك يا سيدي ولا نهاية لشكرك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فنصلي ونسلم على حقيقة نورك وباطن ظهورك حبيبك وحبيبنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الأطيبين ولا سيما مولانا وسيدنا الإمام المبين بقية الله في الأرضين مهدي هذه الأمة وخاتم الأئمة إمام زماننا الحجة ابن الحسن العسكريم عجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائه وأعداء آبائه أجمعين من الآن إلى يوم الدين جان ما آمد ما آمد از هجرت بر لب تیر تر از شب باز سیدی ای امید دل صدیق کبرا عجل ای امید دل صدیق کبرا را عجل وی زداینده غم از دل زینب بازا یا صاحب زمان خواجه با بی خردی می خردم خواجه خود دید و پسندید و خرید بود با آگهیم نیک و بدم غلامش رو آورده بود بفروشه غلام زیر لب یه چیزی میگو گفت رفتم جلو دیدم داره به اربابش میگه مولای من تو اگه من رو بفروشی هزار غلام بهتر از من میتونی بخری ولی من کجای مولای مثل تو گیرم بیا یا 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 صاحب الزمان آقا ما کاری نکردیم که رضایت شما رو جلب کرده باشیم مولا فقط به خاطر یک چیز دست راحت به سینه ما نزن اونم به خاطر این که میدونی کسی مثل تو گیرمون نمیاد آقا مرا ترا یا ترا بنده از من به آید بسی ولی مرا چون تو دیگر نباشد کسی یا صاحب زمان خدا قسم خیلی لذت داره آدم به فهم اربابش ازش راضیه اگه تو فهمیدی خوشا به حاله خوشا به حال کسی که لذتی تو زندگی نداشته باشه جز این که او را از خودش راضی بنه راز و نیاز ما تویی سوز و گدر روح قصد منو دامو قصد استراحت و تعطیلی مردمه، اول صبح ازدحام کردن اومدن در خونه کریم آل محمد در بزنن. تو پادشاه من بینم بنشست بر فرمان زد بر این گدا یبل الحزن جان مادرم اول مادر غرار برم مارا نرانی از درم نبلالا سيدنا أبو الحسن علي بن موسى الرضا المرضى عليه آلاف التحية الثناء شيعتنا المسلمون لأمرنا الآخذون بقولنا المخالفون لأعدائنا فمن ليس كذلك فليس منا. خداوند همه ما رو رحمت فرماید. صلواتی قضا به امیر عالم امیر المؤمنین تقدیم کنید. خداوند امام زمان ما رو حفظ فرماید و ما را در دل توجهات خاص وجود مقدس قرار دهد. دوم صلوات رو به حضرت زهرا تقدیم کنید.
آمین. صلوات محمد آل محمد و اکیل فرید.
حضرت زهرا سلام الله علیها و به روح مقدس امیر المؤمنین علی صلوات الله علیه اسباب ظهور امام زمان علیه السلام رو هرچه هست فراهم فرماید و موانع ظهور اون بزرگوار رو برطرف نماید. صلوات سوم رو به امام زمان تقدیم کنید. چون قرآن مجید کتابی است که مطالب را به نحو کلیت بیان فرموده است، قهرن برای پی بردن به تفاصیل مطالب انسان به مبینی نیاز دارد که مراد و منظور پروردگار را از آیه شریفه بیان کند. قرآن به طور کلی فرموده اقیم الصلاة، نماز رو به پای دارید. چند رکعت، چطوری، خصوصیاتش، احکامش، اگه اشتباه کردم چه کنم، دوباره اعاده کنم، یا میشه یه وسطش زد با سجده سهوی چیزی و یک از نماز احتیاطی درستش شد. اینا که دیگه تو قرآن نیست که. از همینجا بگیرید تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل. اونی که با قرآن آشناس میدونه قرآن اصلا اساس کارش به حساب بیان ضوابط و قواعد کلی است. دیگه تک تک جزئیات مطالب رو بیان نمی کنه. از طرف ما اگر جزئیات مطالب رو ندانیم نمیتونیم انجام بدیم. پس کسی لازمه که جزئیات رو اونجور که خدا میخواد بلد باشه. لذا نه فقط ما شیعه ها بلکه همه مسلمان ها در کنار قرآن احادیث هم قبول دارن. نهایت میگن آقا احادیث توش قلابی هم هست، جعلی هم هست، دروغ هم هست. بسیار خوب، مگر تو احادیثی که ما نقل کردیم فقط جعلی هست؟ به قول شما خود تو نقل کردین که عرضبت اینقدر ابو هریره حدیث جعل کرد که عمر هم به شلاق زد، کدکش زد که چقدر این تو حدیث جعل میکنی. نه که عمر خیلی آدم خوبی بود، نه، اینقدر ابو هریره کار را از حد گذرونده بود، اینا اصلا ترسیده که یه حدیث هم برای ما درست کردی. وقت تکلیف چیه؟ چون کسی که خیلی از اون تعریف داد احتمال بده یه روزی خیلی بهتون بد بگه. قانون دنیاست. اونی که طبیعی باهاتون رفاقت میکنه خب جای کو تردید نیست، اما کسی که یه دفعه به دو روز عرضبت که خیلی از شما هی تمجید و تعریف میکنه، چشه؟ چشه؟ آدم آخر باید بگه این چشه؟ این داوود چیزی میخواد، داوود چیزی میخواد به ادامه. این میجرسید که فردا باید همین عرضبت که یک افعی بگه به جون خودشون بیفته. ولی دا هم در دعا رسیده که اللهم اشغل ظالمینه به ظالمین و جعلنا بینهم سالمین غانمین. گای اگر معاویه با امراض به جون هم بیفتن خیلی به نفع شیعاست. از چند جهت، یک جهت اینکه اینا سرگرم هم دیگه میشن، دیگه مردمت فرصت نمیگن که بخوان فکر کنن که آره شیعای شام مثلا در چه وضعیتی هستن، اون وقت بخوان عذیت بگه. چند روزی شیعه ها نفس راحت میکشن، همونجور که وقتی برای امیه و برای عباس به جون هم افتادن شیعه های غزی نفس راحت کشیدن و امام باقر و امام صادق فرصت کردن که مطالب را به مردم برسانن و احکام خدا را ترویج کنن. یه وقت یه جون هم میفتن خیلی از مایه استفاده است برای شیعه. مثلا معاویه با امرواز در افتادن، امرواز هم در مصره، اون وقت شروع کرد رسوا کردن. او تو نبودی که مولان کار کردی؟ کاری که مردم خبر نداشتن مثلا. تو نبودی که فردی؟ تو نبودی که چی؟ تو نبودی که چی؟ یک نامه یا آقا بلند بالا نوشته که علامه امینی هم تو ارکدی نقلش کرده، نامه آقای امرواز به جناب معاویه، چنان آبروی معاویه رو برده، جمالش و عشق است. اصلا شما اگر هر کارم بکنی نمیتونی یه همچین نامه بنویسی. این نامه رو باید امرواز بنویسه. خدای متعال بلده ظالمین را رسوا کنه به دست خودشون، یعنی معاویه را رسوا کنه به دست امرواز. بله ما قبول داریم حدیث جعلی حدیث قلابی بوده، منتها خب شما بیشتر از ما حدیث جعلی نقل کردین. اب یک حدیث من نقل کنم که اصلا نیازی نداره که آدم علم رجال بلد باشه، علم چی بلد باشه، علم درایم. الان همه شماها شیعه بودن تون رو فراموش کنید،
واقعا خدا وکیلی ببینید همین حدیث جور در میاد با عقل، همین حدیث درسته. میدونید که مهمترین کتاب سنی ها صحیحه بخاریه، مهمترین کتاب سنی ها صحیح بخاری است. صحیح بخاری رو بعد از چاپاش رو جلدش نوشتن اعظم الکتب بعد القرآن العظیم، بعد از قرآن بزرگترین کتاب صحیح بخاریه. وقتی صحیح بخاری حدیث نقل کرده که حذیفه گفت هر سوال که در خدمت پیغمبر بودم، پیغمبر آمدن رسیدن به یک قومی، حالا اینا خیمه داده بودن، در روایت نداره، خونه داشتن نداره، همه زیر یک چادر جمع شده بودن، بالاخره گفت رسیدیم به یک قومی و اینها در خونه شون یا در اون چادرشون هر چی یک مزبره ای داشتن، سطل زباله به قول شما، سطل بود یا زباله جمع شد. یک مرتبه دیدیم آقا پیغمبر سر پا شروع کرد ادرار کردن تا هم زباله اینا، بعدم فهمو خالیکم آب بدین، آب آوردیم و پیغمبر تطهیر کرد و وضو گرفت. شما باشی جلو مردم حاضری سر پا ادرار کنین؟ این مطلب تو صحیح بخاری بردار نگاه کنیم، پیغمبر سرپا تو زبالدونی مردم ادرار کرد. تازه این صحیحشونه، وای به حال جدیشون، تازه این حدیث صحیحشونه. حالا بیا ببین جریه شده که چه مکافاتیه. خب پس شما قبول چیکار بکنین؟ در این حال هیچ کس نگفته ما همه احادیث را کنار میگذاریم، چون اینا که با عقل جور در نمیاد معلوم دروغه. خب یه سری احادیث که اینجوری معلوم دروغه، مثل حدیثی که ابو هریره بارها نقل کردن، برای که خود بخاری نقل، این حدیث صحیح بخاریه که خدای متعال میاد پاشو میذاره تو کله جهنمی، یک فشار میده که جاشون بشه. جهنمی زیاد میان، جهنم تنگ میشه، آه خفه شدم با خب برو بردر، ای به اون میگه خفه شدم خب ران نفس کشدن. نمیگن که ناصرالدین شاه یک کریم شیدهی داشت، عرض میشه و این جوکر ناصرالدین شاه بود، یک دفعه عصبانی شد، دارش بذارید این پدر سوخته رو، این هم بالا حلقه رو انداختن میگردنه، یکم بست هنوز نکشیدن که خفه بشه، زیر پاش هنوز درد نکردن، الان بالا گفت سلطان، گفت چه خبره؟ گفت دستو بدید من برم پایین کار دارم. خب بیادش پایین، خب آوردنش پایین، من مقابلش رو نفس نفذنه، گفت چیه؟ گفت به جان قبله عالم داشتم او بالا خفه می شدم. شاه به قدری خندید، گفت با برش کنید، هیچی اصلا من شاه بردادم شد. حالا این بنده یه خود جهنمیان این بو حل میده، او خفه کنم برو برد، او قصه نخوریم بابا، تازه همه یه عده دیگه هست باید بیان. من میگه او جانی او قصه نداره، الان خودم میام. میاد خدا پاشو تا ساق توی جهنم میکنه، یک فشار باری کله ای که من هی باره من بر میگم گناه نکنید، برای همینه اگر گناه بکنه اول از خدا یک لغت میخورید، راستی جان شما بس دباس داغت ندارید، لغت های خودم لغت حسابی ها. خب ایگه ما صحیح بخاریشونه، قربون میشم غلط عرض علادینشون رو، یکی صحیح بخاری شونه، پس غلط علادینشون چیه؟ یه صحیح حدیث هایی خب اینجوری با عقل آدم جور در نمید، یعنی چی؟ میگه خدا پا داره، خدا سوار خر میشه، بین آدم بو خری که میخواد به خدا سواری بده، خدا سوار خر میشه میاد یک گشتی هم میزنه تو زهرهای محشد، دیدی بالاخره به حساب همه رسیدم. این حرفای صحیح بخاری آقا، تازه آقایون ایراد میگیرن به ما که در احادیث شما حدیث جعلی وجود داره، قربون حدیث شما که همش جعلی نیست و همش اصلی است و مطابق عقل قرآنه. خب اینم که از این مهم نتیجه بگیرم از این حرفا، اول میخوام بگم خستگیت بره، سر صبحی خوابت میاد، عرضت که حواست رو جمع کنی بگیری که میخوام بگم، لذا اول یکم شروعی کردم. اون نتیجه که میخوام بگیرم اینه، با وجود احادیث این طرزی در میان احادیث همه یک فرقه ها، هیچ کدام از تمام احادیث به طور کلی دست بر نداشتن. چرا؟ بگو ما از خیلی احادیث گذشتیم، احادیثی که همه رقم توش از خوبم بر بد داره، ما نم خوبشو خواستیم و نه بعدش رو نه نگفتن. چرا؟ چون میدونن اگر احادیث کنار بگذارن از قرآن نمیتونن همه مطالب رو استخراج بکنن، مجبورن ضوابطی معین بکنن، قواعدی معین بکنن که بتوانن بر مبنای اون ضوابط و قواعد حدیث دروغ را از حدیث راست جدا کنن. یکی از مطالبی که در قرآن بیان شده و در روایات هم تبیین شده و با ملاکی که همه امت قبول کردن بررسی شده، بیان معنی مؤمنه. خب قرآن همه جا راجع به مؤمن سخن گفته، علائمش هم گفته، خصوصیاتش، کارهاش. آه بالاخره یه جوری بفرمایید مؤمن که همه بفهمن. وقتی شرح مؤمن رو خواستن، همون مؤمنی که در قیامت رستگاره، همون مؤمنی که از عذاب خدا رهایی پیدا میکنه، همون مؤمنی که خدا گناهانش میبخشه، همون مؤمنی که خدا عباداتش قبول میکنه، همون مؤمنی که خدا حوائجش را برآورده میکنه، همون مؤمنی که خدا زشتی های او را میپوشانه، همون مؤمنی که همینا، این کی آقا؟ وقتی از پیغمبر سوال میکنن، شیعه و سنی رو باید که پیغمبر خدا فرمود ان هاذا، اشاره کرد به امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه، ان هذا و شیعته لهم الفائزون يوم القيامه، آی مردم همه حرفی که گفتم مال این آقا و شیعیان این آقاست. و شیعته که علی منابر من نور مبیضت وجوههم حولی فی الجنه و هم جیرانی. آقا این مؤمنی که ما گفتیم کسی نیست که پیشانش پینه بسته باشه اما این آقا رو قبول نداشته باشه. مخالفان علی را درست نیست یا قبول نیست نماز اگر چه زانوی اشتر کنند پیشانی. به قول خواجه شیراز که امروز زنده ام به ولای تو یا علی، فردا به روح پاک امامون گواه باش، اون را که دوستی علی نیست کافر است، گو زاهد زمانه و گو شیخ راه باش. آخر شب یه قبر امام هشتم و سلطان دین رضا از جان ببوس و بر در اون بارگاه باش، دستت نمیرسد که به چینی گلیز شاخ باری، به پای گلبن ایشان گیاه باش. حالا اگر اینقدر روش نکردی که اون بالا بالا از میوه به چینی، اما از زیر سایه این درخت هم جای دیگه نرو. دستت نمیرسد که به چینی گلیز شاخ باری، به پای گلبن ایشان گیاه باش. مؤمن را تو قرآن معرفی کردن به وسیله روایات، اونم روایات خود پیغمبر قشنگ بیان کردن. سیوطی، جلال الدین سیوطی، عالم بزرگ سنی ها شافعی، او در الدارالمنصور روایت کرده. اختب خطباء خوارزم عرصبت که در مناقب مناقب خوارزمی اونجا روایت کرده. این روایت نیست که یه نفر و دو نفر و سه نفر، ابن عبدالحدید در شهر روایت کرده. همه اینها نقل اگه پیغمبر فرمود، اونی که رستگاره، اونی که همه این چیزایی که خدا گفته گیرش میاد، او کیه؟ او شیعه امیرالمؤمنین علی سلام الله علیه. خب حالا ما هم سوال کنیم، میگم خود شیعه کی آقا؟ هر کس دم زد من شیعه ام شیعه است، هر کس تو آمار و سرشماری اومدم پرسیدم آقا شما مذهب رسمی چیه، گفت من شیعه اثنی عشری ام شیعه است. علائم مهم و اساسی برای شیعه خود ائمه بیان کردن. یکیشون از حضرت رضا علیه السلام نقل شده که شیخ صدوق در صفات شیعه، یک بار دیگه هم از کتاب دو تا کتاب کوچولو هست، یکی فضائل شیعه، یکی هم صفات شیعه، چنینم با هم دیگه هم چاپ شده، مجزا هم چاپ شده که بر هم رو دارم، عربی بالا ترجمه هم پایین صفحه کوچولوه، خیلی ارزنده ایه. تو کتاب صفات شیعه شیخ صدوق رئیس المحدثین رضوان الله تعالی علیه از حضرت رضا علیه السلام نقل میکنه که حضرت رضا فرمود شیعتنا المسلمون لامرنا الاخذون بقولنا المخالفون لاعدائنا فمن ليس كذلك فليس منا. میدونید شیعیان ما کیان؟ شیعیان ما سه تا خصوصیت دارن. خصوصیت اول این است که تسلیم فرمان ما هستن. دیگه در مقابل دستور ما که امامتمون برشون ثابت شده، عصمت ما رو فهمیدن، اومدن میگن ما قبولتون داریم، دیگه در مقابل حرفای ما چون و چرا نمی کنن. این اول خصوصیت شیعه است. اگر یک کسی میگه من شیعم اما این پام پام میکنه، هی این پام پام میکنه، قبول بکنم قبول نکنم، پس نگونه شیعه، بگو من دارم تحقیق میکنم. چه بگی من شیعم؟ آقا اولین خصوصیت یقین به فرمایش امامشه. نمیشه کسی شیعه باشد حرف امامش رو قبول. آخه اگر شما شیعه ای چیکار کردی که از دیگران جدا شدی، ممتاز شدی، به شما میگن شیعه، به باقی مردم میگن چیکار کردی؟ آقا آمدی یک عده ای رو به عنوان امام قبول کردی، پس شما هم قبول داری و هم قبول نداری، این که میشه آقا تناقض. و تناقض که محال عقلی است. که اینجا من میخوام یک نکته ای رو عرض کنم و اون اینه، آه انسان اگر بخواد از زندگی استفاده کنه و از چند سال عمر استفاده کنه، باید در نظام کل آفرینش جای خودش و موقعیت خودش رو پیدا کنه. من الان کجا وایسادم؟ من الان کجا وایسادم؟ نه از نظر بدنی، موقعیت من در نظام تکوین چیه؟ وقتی اینو پیدا کردم میتونم دنبال اون وظیفه که دارم برم و کارمو انجام بدم و در این مسیر پیشرفت کنم. اما اگر نه، پیدا نکردم و نفهمیدم چی کاره ی عالمم، کجای عالم وایسادم، گم میشم تو یک بیابون. اما آدم بلده که مسیری که میخواد بره، شهری که میخواد بره، جاده از این بره و میره دیگه بلاخن میرسه. اما کسی که راه رو پیدا نکرده، از این بر برو دیدی نیست، باز برمیگرده، از این بر برو باز میونه نیست، باز برمیگرده، از اینکه سوال میکنه اشتباهی به آدرس میده، از این بر میره باز میونه نیست، برمیگرده، همین جور سرگردان تا تازه راهشو پیدا کنه. اینقدر هستن که آقا راهشون رو پیدا نه، هنوز پیدا نکردن. بعد از 50 سال، بعد از 60 سال، یه عمری کتاب های عرفانی میخواند، بعد کتاب های عرفانی فهمید بی بابا همش کشک و همش دکون دستگاهست. عرفانی که از اهل سنت رسیده، از صوفی اهل سنت مثل خواجه عبدالله انصاری و شبستری و اینه دیگه اینجور رسیده، یه قدری باز دنبال فلسفه یونان میدوه، بازو از این ور بازو از این ور، باز اینم که همچی چنگی به دل نزن فازل میکنه. یه مدت دنبال کتاب های تاریخی میدم، هی تاریخ بخون، نمیدونم تاریخ فرانسه، تاریخ روسیه، تاریخ امریکا، تاریخ انگلیس، تاریخ ایران، تاریخ عرب، تاریخ فرانسه، باز میگه بابا اینم که همیشه اشباهش نکرد، باز به هنر رو میاره، میره خطاطی یاد میگیره، نقاشی یاد میگیره، نمیدونم همه خوانندگی یاد میگیره. یه مدت میگذره، اینم که بابا چیزی نبود توش، که مرتب جا عوض میکنه. این درست مثل همونه که توی بیابون دنبال یه جایی میگرده، آدرس نداره، از این سوال میکنه، سرش کلا میذاره، گزم و برو میره، اینو نیست برمیگرده. بابا تو که ما رو بیچاره کردی. آقا از این دیگه سوال، آقا کجاست این آدرس؟ از این و برو، باز میره پیدا نمیکنه. گاهی میرسد گاهی نرسیده از دنیا میرود. خیلی هستن که دنبال یه آدرسی میگردن به نام کمال، سعادت، خوشبختی، ترقی، انسانیت، آزاداندیشی، حریت در تفکر، از این کلمات خیلی خوشگل، دنبال این چیزا میگردن، راه عوضی میدن، از این ور میره. خب حالا فهمیدم همه تاریخ عالم هم فهمیدم، خب بعد رفتم تو مایه هنر، تو مایه سبک‌شناسی شعری، تمام سبکارم خوب شناختم. بعدش شعر جدید را از شعر قدیم تشخیص میدهم، در انواع شعرهای قدیم استادم، در انواع شعرهای جدید هم ماهرم. خب بعدش چی؟ میتوانم درخت را، کوه را، دریا را، آبشار را، ارزباده هم چنان خوشگل وصف کنم که از خودشون قشنگتر باشه. خب بعدش چی؟ همینه کمان، همین انسانیت. آقا بس شما میگین اینا بده؟ نه، اینا بد نیست، اینا وسائلیست که باید در خدمت کمال قرار بگیره. خودش کمال نیست. اگر کسی بتواند به کمال برسد بدون این وسائل، بازم ممکنه. اینا وسیله است. من نباید جوانیمو فدا کنم برای شعر شناسی، من نباید زندگیمو تلف کنم برای ورزش، نباید هستیمو از دست بدم برای تاریخ فهمیدن، نباید تمام ارزش را در این بدانم که اشعار ارزش که شعرهای چیه خوب، اینا نیست، اینا نیست. جلسه میگیرن آقا جوانها، چه استعدادها، ارزش که چقدر شور و نشاط برای فراگیری مطالب. خب چی کام کنید آقا جلستتون؟ جلسه گرفتیم شعر میگیم، بارکالله برابا، حالا حتما شعره یا بعدش هم میره، خیلی فرق داره با هم دیگه. نه شعر میگیم، خب بعد هدفتون چیه؟ هیچی دیگه، حالا یاد بگیریم طرز شعر، ثبت شعر رو. نه این هدف خوب هدفی نیست، این هدف خوب هدفی نیست. انسان میتواند همین شعر را که یک هنریست بسیار زیبا، که اگر من یک مطلب رو یک ساعت جون بکنم، ممکنه با یه دونه خط شعر، با یه عرضت که بیت شعر، تمام اون مطالب را به مستمعینم القا کنم و منتقل کنم. شعر یه همچه کاری میکنه، اما این شعر یک قالبه، مادهی میخواد توی این قالب ریخته بشه. میخوای چی توی این قالب قرار بدی؟ شعرهای جاهلیت، شعرهای صدر اول و قبل از اسلام کولاک کرده بودن در ادبیات و شعر، اما چی رو وصف میکردن؟ شاخ گاوشو، اسبشو آقا وصف میکرد، اسبشو وصف میکرد، عجیب و غریب. بله، اشعار امرؤ القیس که امیر المؤمنین سلام الله علیه هم فهمود که الملک الذلیل، اشعار شعرای عرب و از همه شعرای عرب زبردست تر و مسلط تر امرؤ القیس، او یک عالم شعر داره. حالا میخواد وصف کنه او کبابی رو که برای مهموناش پخته، عجب کباب بود، خیلی شعر زیبا، از حیث سبک شعری و از حیث هنر شعری بسیار ارزنده است. مطلب چیه؟ یک کباب ساختیم جای شما خود. ولا سیما یومون به دارت جلجلی، قصیده الهامی امرؤ القیس کوراب کرده، قفاونم که من ذکرا حبیب بن و منزلی به سفت اللوا بین الدخول فحوملی، همجور عجیب افاطم و محدن بعد حوضت تدلدلی فین کنت قد از معد سرمن فعجملی. کوراب آشر قوغان از حیث جهاد عدمی شرحا برش نوشتن تعلیم، و اگه باید بعضی شعراش بخواب معنا کنم از منبر بیام پاییتون خجالت بکشم، راست میگم از دباس، بعضی شعراش اینقدر کثیفه، قالب اینقدر زیبا، اما مادش بهترین ظرف، توی این ظرف انسان نجاست بریزه. بعد میگه ببین چقدر ظرف قشنگه، بابا قشنگی ظرف که همه قبول دارن، بگاست توی این ظرف یه چیز عرضبت طیب و طاهری بریزی که به ظرف اقلا ظلم نکرده باشی. چی میشه آدم جوونیشو فدا میکند، استعدادش رو حرز میکند، همش توی ادبیات فارسی، ادبیات عربی، ادبیات فلان، اینا خب چی؟ خب بعد چی؟ خب بعد چی عزیز من؟ از شعرهای ترک را بلدن، عجب نام بسیاری از شعرهای فارسی را بلده است، بلد باشه، نام بسیاری از شعرهای انگلیسی را حتی بلده. خب حالا بگو نام شعرهای همه دنیا را بلده، بعد چی؟ نه، این آدم هنوز گمه، این آدم هنوز پیدا نکرده باید کجا بره. این کتاب بخون، اون مجله را بخون، اون روزنامه را بخون، به این ور بزن، به اون ور بزن، دنبال یه چیزی میگرده، به دلیل اینکه هر روز این جا عوض میکنه. اگه یه آدم دنبال چیزی نمیگشت و اونی که میخواست همین بود که تا حال دنبالش رفته بود دلش نمیکرد، معلوم میشه یه چیزی میخواد که هنوز بهش نرسیده، جا عوض میکنه، از این ور به اون ور، از اون ور به این ور، از این ور به اون ور، همین جو کتاب های مختلف، روزنامه های مختلف، مجله های مختلف، چه میدونم راه های مختلف، سبک های مختلف، یه روز تو وادی عرفان، یه روز تو سیر و سلوک، یه روز تو فلسفه، یه روز تو چی، یه روز تو چی، اینا نیست عزیز من، اینا نیست. باید بفهمی کجای عالم قرار داری، کجا قرار داری. امیر المؤمنین سلام الله علیه و مد رحم الله، من عرف من این و فی این و الى این، خدا رحمت کند کسی رو که سه مطلب رو بفهمه، اولا از کجا آمده، در کجا آمده، به کجا خواهد رفت. مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساختند از بدنم، عجب، پس من محدود به جسمانیات نیستم. من مال جای دیگه هم، آدرس من اینجا نیست، از جای دیگه اومدم، منم گشتی بزنم، آذوقه ای تهیه کنم، توشه ای بردارم برم بالا. بهترین توشه چیه؟ جلب رضایت دوست. الهی من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منك يا بدلا ومن الذي أنسى بقربك فابتغى عنك يا حبلا يا خدا. کسی هم هست که شیرینی محبت تو رو چشیده باشه بازم ول کنه بر جای دیگه؟ اینا که این ور اون ور میرن چون شیرینی محبت تو رو نچشیدن که این در اون در میزنن. وقتی شیرینی محبت تو رو چشید دیگه پور براش مزه نمیده، داشته باشه میگه الحمدلله، نداشته باشه هم کفر نمیگه، دیگه مقام برای شیرینی ندارد. گفت رسیدیم به ذیقار، محلیست بین واسط و کوفه. ابن عباس گفت دیدم امیرالمومنین سلام الله علیه داره کفشش رو پینه میزنه. حضرت به من فرمود ابن عباس این کفش من چه هم نیرزه؟ عرض کردم هیچ. شما ولش نمی کنه دیگه، هی پیلش میزنی، این ولش در میره پیلش میزنی، اون ولش در میره، خب ولش کن دیگه. حضرت فرمود به خدا قسم حکومت بر شما و مردم در نظر علی از این بی قیمت تره. خیال نکن من دلم لک زده که آقا باشم، خیال نکن من دلم لک زده که در رأس باشم، خیال نکن من اینو میکوبم اونو میکوبم که خودم بیام بالا. نه آقا، اینا برای علی گردشه، من لذت دیگه رو میچشم که اصلا اینا برای من تلخه. خدا وکیلی شما این غذاهایی که الان میخوری، همین پلوها، همین مرغا، همین گوشتا، دیگه حاضر اون نونهای زبر خشن هر شبت 200 سال قبلی که مردم تو اون تنورهای اونچنانی تو خونه ها میبختن از اونها یک وعده غذا بخورید؟ نه، چون این غذاهای نرم و لطیف و ملایم و خوشمزه و خوشبو و خوش رنگ را که دیدید و چشیدید دیگه دل به اون غذاها نمیتونید بدید. من که جون میکنم تو رو از بین ببرم خودم باشم، مالونی که نفهم بیدم او چه وضع است و محبت او چه وضعی بیده. حضرت فرمود که حکومت بر شما مردم از این برا من بی ارزش داره. بله یه چیز هست که باعث میشه من این حکومت رو به دست بگیرم، اونم اینه که حق مظلومی را از دست ظالمی بگیرم، یعنی کمکی به مظلوم بکنم. بازم کار معنوی، بازم کار معنوی، بازم کار روحانی و انسانی. الهی من ذا الذی ذاق حلاوة محبتک فرام منک بدلا، کلام زین العابدین سلام الله علیه. خدا کسی هم هست محبت تو رو چشیده باشه و ول کنه جای دیگه بره؟ اینا که این ور اون ور میرن نیومدن پیش تو ببینن چه خبره. هیچی نداره، هیچی نداره، بعد زندگیش اونجور. ولی وقتی آدم از نزدیک باشه نشست و برخاست بکنه، عجب انسان کاملیست. سلمان آقا از همه دنیا یک آفتابه داره، یک ارزمت که یا یه دونه کوزه و یک عصا، یه دونه عصا آمده به مدائن، یعنی حالا استوندار مدائن شده، استوندار مدائن شده. سیل آمد، سیل آمد توی مدائن، او داد میزد وای گاوان، اوی که میگفت گوساله ها، اوی که میگفت بره ها، اوی که میگفت خونه هم، اوی که میگفت مغازه هم، اوی که میگفت انباله هم، اون گفت مزرعه هم، اون گفت باغ هم، داد میزدن مردم که همه رو آب بود. سلمان اساسش رو این دست گرفت، کوزه یا آفتابش هم به اون در از کوه رفت بالا، گفت ها کذا نجل مخفون، اونایی که بارشون سبکه اون دنیا هم به همین راحت میپرن میرن اون بر. ببین تو حالا نمیتونی ول کنی خودتو نجات بدی، میگی گاو و گوسفندم، میگی باغ و مزرعه هم، نمیتونی. یه وقت میبینی هی میگی آه اموالم سیل اومد خودتم برد. اموال تو که سیر بهت بر نمیگردون عزیز من، چرا از اول دل بستی که حالا نتوانی دل بکنی؟ چرا از اول گره خوردی که حالا نتوانی رها شوی؟ ببین آمه از اول راحت آسوده بودم، ها آدم رفتم بالا کو نه مالی داشتم که از بین بره که حالا قصهشو بخورم، نه این که به خاطر حفظ او هی حس بخورم بمارم آب بیاد خودم رم ببره. رفتم بالا، هم خودم در امانم هم قصه نمیخورم. بکشید بله، هم خودم در امانم هم حس نمیخورم. و من الذی انس بقربک فابتغا عنک حولا. خدا مگه کسی هم هست که آمده باشه نزدیک دستت نشسته باشه احساس و تقرب به ذات مقدست کرده باشه بازم دلش بخواد پاشه بره بشه کسی دیگه بنشینه؟ اهل محبت بودی وقتی بشه محبوبت بنشینی دلت میخواد هیچ کس نیاد، فقط بشه او بنشینی، فقط با او حرف بزنی، او بگه شما بشنوی، شما بگی او بشنوه، شما ناز کنی او ناز بکشه، او ناز کنه شما ناز بکشی، همه یه عرضه و عشق همینه. و بزرگترین رنجت این است که کسی بیاد تق تق در بزنه، برو آقا تا دارم بعد از عدد چقدر ده دقیقه همی رفیق برو گیرو بردیم باز تو نمیده با هم دیگه حرف بزنی. فرمود و من الذی انس بقربک فابتغا عنک حولا. خدا من کسی هم هست که ترتبت مزه نزدیک بودن و تقرب به تو را چشیده باشه بازم دلش بخواد پاشه بره بشه کس دیگه؟ لذا اون چه که انسان رو از یاد محبوب یعنی خدای عز و جل جدا کنه برای مؤمن از زهر تلخ تره. هر چه که در کام دیگران شیرینه، پول، مقام، عنوان، شهرت، اینا یه برای دیگران اونقدر شیرینه که برای سر و دست میشکنن، برای مؤمن لذت نداره. چرا؟ جهت این که گفت که آن که با یارت ستیزد غافل است از گلی که از اون دلش بسرشتهی. نمیدونه که دل ما را از چه گلی سرشتی، نمیدونه ما حالمون چه حالیه. دوستان خدا میگن او آقا نمیدونه که ما چه حالی با مو در میفته، مخالفت میکنه. عجیب آقا، دنیا پرستا عجیبن. دیدین که دو تا سگ بیفتن عرضه و یک جیفه یک مردار رو گیر بیارن شروع کنن با همی خوردن، یه سگ دیگه از اون وقت رد شه اینا شروع میکنن به پاس کردن، یا یه آدم از اون وقت رد شه پاس. چرا آقا؟ اینا خیال میکنن که او میخواد بیاد با اینا شریک بشه. شما دماغ رو گرفت از بوی گند این جیفه و هی سعی بکنی که از اون فاصله رو با این جیفه بیشتر بکنی از اون ور بری، این سگا داد بزنن، خیال میکنن که شما طمع به جیفه اونها پیدا کردی. نه آقا، دوستان خدا لذتی چشیده هن که اینا به خوابشون هم نمیدن. الدنیا جیفه و طلابها کلاب، کلام کلام معصومه. فهمون دنیا مثل همون مردار است، اونایی هم که افتادن بالاش دارن میخورند همون سگ ها. وقت شما توقع داری سگی که دنبال جیفه است او از محبت خدا لذت ببرد؟ مگه میشه؟ خدا به آبروی امیرالمؤمنین که تام در محبت الله و میزان در حب پروردگاره به ما هم شیرینی محبتش را بچشاند. اون وقت آدم دیگه خودشو گم نمی‌کنه. وقتی آدم خدا رو پیدا کرد و فهمید که از کجا اومده، از پیش کی اومده، شعر براش معنا پیدا می‌کنه. چه شعری با ارزش است؟ شعری که در مسیر رضای دوست باشه. عجب، خود ما حالا پیدا کردم. چه شغلی به من و به انسانیت من میبرازد، شغلی که دوست از من راضی باشه. چه نوا و صدایی رو بشنوم، صدایی که دوست بپسنده. کجا بروم؟ جایی که دوست بپسنده. با کی قطع رابطه بکنم؟ با کی رابطه برقرار بکنم؟ با اونی که دوست بپسنده. چه غذایی بخورم؟ اونی که اون میپسنده. چه کتابی بخورم؟ اونی که اون پیدا کردم، خودمو پیدا کردم آقا، دیگه گم نیستم. میشه انسان به محبت خدا برسد بدون محبت نماینده و حجت او؟ من احبکم فقط احب الله. خدا اولیایی داره در سرآمد اونها، انبیا و اوصیا اونها از همه اونها برتر، پیغمبر اکرم و اوصیا او محمد و آل محمد. وقت میشه آدم بدون اینکه در خونه اینا بره و توجه به اینها بکنه و معرفتش رو از اینها کسب بکنه، محبت به خدا پیدا کنه؟ نه. پس چیکار بکنه؟ پس باید بره تسلیم فرمان اینا باشه. اینا فرمودن در چه مسیری شعر بگو، چه جوری کاسبی بکن، چه جوری مطالعه بکن، چه جوری اظهار محبت بکن، به کیا اظهار بغض بکن، به کیا اظهار دوستی بکن، چه جور رفت آمد بکن، چه جوری بخند، چه جوری غذا بخور، چه جوری گریه بکن، چه جوری لباس بپوش، چه جوری راه برو. دیگه آدم گم نیست، دیگه آدم سرگردون نیست، دیگه آدم هی این در اون در نمیدنن که راه کمالش داده کتاب های مختلف جستجو بکنه. پیدا کردن فرمود شیعتنا المسلمون لامرنا، اونی که پیغمبر فرموده که رستگار واقعی شیعه، شیعه ما میدونید که اونیست که دیگه این در و اون در نزنه، صد دله نباشد، یک دله باشد، بیاد پیش ما شاگردی کنه، فهمیده ما امامیم، بیاد اینجا زانو بزنه بگه آقا شما بفرما من عمل میکنم. و خوش آبهانه کسی که اینو فهمیده باشه، اینو فهمیده باشه دیگه چیکار کنه؟ الاخذون به قولنا، حرفامونو عمل کنه، اعتنا کنه، اعتنا کنه، از کنار حرفای ما عادی نگذره. بارها عرض کردم جمعه جمع میشیم دور هم دیگه، این بزرگترین تفضل پروردگاره. شما خیال میکنید راستی عرض بکنم، نه اینکه بخوام الان مجلس گرم کنم اینو میگم، نه واقع، شما خیال میکنید با پای خودت آمدی اینجا، پس چرا بعضی هفته ها خیلی هم میخوای بیای نمیتونی؟ یک مرتبه یک مهمان میرسه، یک مرتبه تلفن زنگ میزنه، یک مرتبه کاری پیش میاد نمیرسی بیای. یه وقتم که عرض من خوابت نیومده و خوابیده بودی و قصدم نداشتی بیای، رفیقت آمده به اصرار آورده اینجا، بعدم چنان حالی پیدا کردی. نه اینجا رو میگم، هر نوع مجلس مذهبی که انسان توسل و توجهی به خدا پیدا میکنه، مقصودم این جلسه خاص نیست، اصلا انسان به مجارد مذهبی که میره خودش میره با پای خودش. یا این خداست که به خاطر یک ذره محبت که بهش اظهار کردی داره بهت پاداش میده و دستت رو میگیره و کمکت میکنه و بهت لطف میکنه و بهت عنایت میکنه و بهت محبت میکنه. میبینی که خدا دوستت داره، میبینی که خدا داره نگهداریت میکنه، میبینی که خدا زیر بغلتو گرفته، میبینی که خدا زیر بالتو گرفته، نمیگذاره به زمین بیفتی، خودت اومدی. من به خود نامده ام تا که به خود باز روم. کسی دیگه من رو برده اینجا آقا، کسی دیگه دست من رو میگیره، کسی دیگه بالا سر من عرضبت سایه افکنده. اگر یه وقت سایه او از سر من کم شد چه کنم؟ اگر یه وقت دستشو برداشت گفت تو نمک خوردی و نمکدون شکستی، اون وقت چه کنم؟ وقت کجا برم؟ همون وقتی که همونه که خیال میکنم به دردم میخورم، در مشکل وقتی رفتم دیدم نه، دست رد به سینم زدم، ای کاش فقط دست رد به سینی آدم بزنن. اونه که یک عمر نون و نمک آدمو خوردن، در مشکلات به داده آدم که نمیرسن هیچی، قوزی بالا قوز هم میشن برای آدم، یعنی خودشون در مقابل آدم میشن و آدمو از پادر میارن. دوستان آدمو اگر منافعشون را در این ببینن که منو که دوستشونم بکوبن میکوبن، اگر منافعشون را در این ببینن که شما را که دوست یک عمره اونها بودی بکوبن میکوبن. اما خدا اینجور دوستی نمیکنه، خدا عجیب دوستی میکنه. یک عمر نافرمانی کردی هیچی نمیگه، هیچی نمیگه، گاهگاهی گوشمالی میده که حواسم هست، حالا ما هیچی نمیگیم، آبروتو نبردیم، ولی خیال نکن نفهمیدیم. گاهی یکم این پرده رو، گوشه یه پرده رو کنار میزنه، زشتی های من برای مردم برملا میشه، میبینم داره آبروم میره، خدا دستم رو بگیر فوری پرده رو میندازه بالاش، همونی که به من بدگمان شده بود دوباره خوشگمان میشه. مخلص آقا، چاکر آقا، چی شد؟ این که بد شده بود که یه ذره پرده رو میزنه کنار، وای به اون روزی که پرده رو کامل بزنه کنار. امیرالمؤمنین فرمود متقینا اذا زکی احدهم خاف من ما یقال له، وقتی یکی از متقین را تعریف میدن جلو خودش، شما اینجوری شما اونجوری، بدنش به لرزه میاد، میگه خدا تو آبرو دادی، من که میدونم کیم، بیا با همین آبرو رو حفظش کن. بیا و این پرده ای که بالا ما انداخته ای رو بر ندار و فرلی مالا یعلمون. حالا که پرده انداختی او کارهایی که من خودم میدونم چیه، تو هم میدونی، اینا نمیدونم، بیا همونا رو خدا وکیلی قلم بگی چی میشه. زما بگذر، شطور دیدی ندیدی به کجا بر میخوره؟ مثلا خدا از شما بیار ما رو ببخشی، کسی اعتراض میکنه؟ بنده تو هستم، مال خودتم، ملک تلقتم، مملوکتم، به کسی چه؟ نافرمونی کردم، از سفره ارباب خوردم، بله نه مظلوم شکستم. حالا ارباب میخواد دمه در یک تحفه هم بده، یک کادو بگه خیلی خوش آمدین، به کسی چه؟ خدا من که خودم فهمیدم بد کردم، غلطم کردم، اما واقعش این است که چیکار کنم؟ جوونی از یک طرف، جامعه آلوده از یک طرف، عرصت بی ارزش بودن کالای دین و ایمان از یک طرف، اگر تو دستمو نگیری خدا خب قطعا زمین میخورم. بیا و لطف کن، بیا و کرم کن، بیا و آقایی کن، حرص و عدلم وردار، شهوت و عدلم وردار، عرصبت طمع و عدلم وردار، بخل و عدلم وردار، ریا و عدلم وردار، بیا تو کمکم کن خدا چیکار کنم؟ دلم میخواد خوب بشم نمیتونم، دلم میخواد آدم بشم نمیتونم. الاخذون به قول ناشیعان ما اونایی هن که از کنار حرفای ما بی تفاوت نمیگذرن. جلسات جا خودش محفوظ، خیلی قیمت داره، ولی عزیزم بیا از خدا کمک بخواه به حرفاشون عمل بکنی. بس فردا وقتی یه نفر اومد تو بازار دید دیروز بغل دست من بوده و خیلی من گریه میکردم و حال داشتم، فردا تو بازار یک کلا سرش میگذارم گوشاشم پیدا نیست، بعد از دین بر نمیگرده؟ نمیگه بابا همه دین دارن، همه حق واسدارن؟ نمیگه؟ بعد وقتی او گمراه شد مقصرش من نیستم؟ من هیچی نگفتم، من نه کمونیستش کردم، نه هیچی، فقط کاری کردم که از دین زده بشه، بی اعتقاد بشه. خب وقتی بی اعتقاد شد بی کمونیست میشه؟ من کمونیستش کردم، من از دین بیرونش کردم. چجور؟ گفتم و عمل نکردم. گریه؟ خب بله. گفت که 20 نون خریده بود، داشت میمد دیگه و تو خیابون نشسته گریه میکنه. گفت چه داغ گریه میکنی؟ گفت از شدت گرسنگی. گفت عجب، اینم شروع که گریه کردن. گفت تو چرا گریه میکنی؟ گفت حالا میسوزه. گفت میخوام نسوزه، 20 نون دستته، یکیشو بده بخورم سیرشم. گفت نه اون خرج داره، گریه عزیز من خرج نداره، تا صبح برات گریه میکنم، ولی طبع به نون نکن. ما تا صبح بشیم گریه بکنیم، اشتباه نشه، نمیخوام بگم گریه برای ابی عبدالله، گریه برای امام رضا، گریه برای حرفا، گریه از خوف خدا، اینا عالیه، عالیه، بر منکرش لعنت، اما کامل نیست. یه وقت کسی میگه گریه ها بی خوده، نه اصلا بی خود نیست، خیلی هم با خوده. یه وقت کسی میگه همینا بسته، ما میخوام بگیم گریه ها بس نیست، نمیخوام بگیم همه گریه ها رو ول کن. به یک کسی گفتم چرا با رفیقت قهر کردی؟ گفت چه اشکال داره؟ گفتم پیغمبر فرمود اگه مسلمانی با مسلمانی قطع رابطه بکنه و 3 روز بیشتر طول بکشه دیگه نمازشون قبول نیست. گفت تا 3 روز صبر میکنم بعد نماز نمیخونم. گفتم آدم کج سلیقه، پیغمبر که اینو فرموده برای این نبوده که دیگه نماز رو نخونی، برای این بوده که آشتی بکنی. اینا که من عرض میکنم برای این نیست که خب از حالا که بی اثره و گریه تنها به درد نمیخوره خب گریه نمیکنیم. نه ببین، چرا این گریه تنها بی اثره؟ چون ناقصه، کاملش کن. کامل کردن به چیه؟ به عمل کردن. به عمل کار برایت، به سخندانی نیست. گریه ها جا خودش محفوظ، دعای ندبه، دعای کمه، اینا همش محفوظ. فردا هم تو بازار عمل از ما میخوان، تو خونه از ما عمل میخوان دیگه. چی؟ المخالفون لاعداء اینا، ما هم قبول داره، حرفامون هم عمل میکنه، از ما هم چیز یاد میگیره، ولی با دشمنان ما هم میونه داره. برو آقا جون، جای شما اینجا نیست. برو آقا جون، امام رضا بگه نمیخوامش. فمن لیس کذلک فلیس منا، هر کی اینجوری نیست و این 3 صفت را ندارد اصلا از ما نیست. برو آقا جون، اگر با مایی با دشمن ما چیکار داری؟ چرا به اون برگ سردشون میدی؟ حاضری کسی با خودت رفیق باشه با دشمنت هم رو هم بریزه بعد تحملش بکنی؟ فردا بریزه میگی یا با آیا با دشمن من؟ بعد من میخوام اظهار دوستی به امام رضا بکنم با هر کسی هم که ازاد که امام رضا هم قبول نداره، بگم بخندم شاید فرمود هر کس که بر روی خوش نشون بدهد به کسی که در دین بدعت میگذاره و از ما نیست، او دین را منعدم کرده است. مگه آدم حق داره با هر کسی لبخند بزنه، با هر کسی رفت آمد بکنه؟ خب تو میدونی این آدم نه خدا قبول داره نه پیغمبر، چیکارش داری؟ چیکارش داری آقا؟ نه خب این تبشر خیلی خوبی داره، تبشر پس مر بشه. شما همون کسی هستی که تو بیابون دنبال حادث میگردی، هنو پیداش نکردی. تبشر یعنی چه؟ تبشر که در مسیر عرضت مقابل کمال و دوستی خدا باشد. چه اثری آقا؟ او همون چراغیست که به دست دزد دادن. خب حدیثی از امام رضا نقل کردن، هم برای که مطلبش خیلی مهم بود و هم برای اینکه ماه ماه ذوالقعده است و ماه ماه امام رضاست. خب یک سوال، شاید شما نپسندین این حرف من رو، لااقل به عنوان یک سوال مطرحش کنم. شما خیال میکنید خودت بودی که امضا کردی خدایا من رو در مشهد قرار بده و قرار دام؟ چجوری شد شما در دنیا همسایه علی ابن موسف رضا علیه السلام شد؟ نه همه چجوری شد؟ چجوری شد؟ چجوری شما در دنیا همجوار ابوالحسن رضا علیه السلام شدی؟ اون آقای رؤوفی که عرصت فراموش نمی کنه کسانی را که از جاهای دور بهش متوسط میشن، میاد عرصت دوروبری های خودش و ریز خاران صفه پر برکتش رو فراموش کنه. گفتم بازم بگم اینا عرصت خدمت انوردون ولو که تکرار مطالب گذشته است، ولی در دل یک روشنی و صفایی میاره. شخصی بود مهندس به نام مهندس پروهان زمان سابق، ایشان در مشهد معاون استانداریش اینجوری سابق، یکی از آقایان میگفت من بهش گفتم که تو خیلی سطح سوادت بالاست و در تهران بهت پیشنهاد وزارت کردن، چطور اون پست به اون مهمی رو ول کردی آمده اینجا و شدی معاون؟ مثلا اونم معاون استاندار. گفت من تا زنده ام سر بر این آستان می نهم. چرا؟ گفت من زندگی مال علی ابن موسی است، برای تشکر از لطفی که به من کرده تا آخر عمر میخوام مشهد باشم. چه تشکری؟ چه لطفی بهت کرده که میخوای تشکر بکنی؟ گفت من چند وقت پیش سرطان گرفتم، سرطان خون یا استخوان یادم نیست، سرطان گرفت. خب تهران بعد با مراجعه کردم خبری نشد، یعنی جواب منفی کامل، جواب رد کامل ردم کردم. لابد در بین شما هم کسانی هستن که مریض صعب العلاج داشته باشن، یک مرض در همه ما مشترک و اون مرض جهل. آقا بیاین تا نمردیم چیزی بفهمیم و ببینیم. خب یک کسی در اون حد و حرکت کردیم و رفتیم به خارج، رفتیم به خارج و رفتیم به لندن. خب من زبان بلد بودم، دکترا نمیدونستن من زبان بلدم، اومدن چند نوبت معاینه آزمایش چه تا یک روز با هم دیگه کنار تختم حرف میزدن دکترها، رسما گفتن که این دیگه رفتنی نیست، ولی چون به انگلیسی گفتن خیال میکردن من نمیفهمم، من فهمیدم. خب چی گفتم؟ دکترها رفتن، من یه دفعه رفتم تو هم. همینجور که من تمام غمهای عالم بود دلم یک جا ریخته شده بود، ساعت 9 شب بود، یه خانم پرستار بود انگلیسی، او آمد که دواهای من مثلا بیاره یا شام بیاره یا چه، اومد بالا سر من دید خیلی من گرفتم. او خبر داشت که من انگلیسی بلدم، به من گفت که چته؟ گفتم هیچی. گفت نه بگو چته، خیلی دمقی. گفتم این آقای اطباء خیال میکردن که من انگلیسی نمیفهمم، به انگلیسی به همدیگه گفتن که این دیگه مردنیه. گفت خب حالا. گفتم خب ناراحتی ما رو اینه که زن و بچه‌م منتظرن، زن و بچه‌م در تهران منتظرن، من وقتی از تهران آمدم اونا دارن روز شماری بلکه ساعت شماری میکنن که کی بابامون بیاد و سالم باشه. خدا به آبروی امیرالمؤمنین همه مرضای شیعه رو شفا عنایت کنه. گفت من دارم فکر میکنم که حالا اونا منتظرن یک مرتبه جنازه من رو تحویلشون میدن، چه حالی؟ اصلا قصتم بر اموناست. گفت خب من انگلیسی از روز اول با او حرف زده بودم و او گفت که اهل کجا هستی؟ گفتم اهل ایران. گفت اهل ایران؟ گفتم بله. میگه چیز عجیبیه. گفت تو اهل ایران هستی آمدی لندن مداوا بشی؟ نفهمیدم چی داره میگه. گفتم خب بله میگه چه اشکالی داره؟ گفت ای عجب، شما بهترین دکتر رو در ایران دارید. نفهمیدم چی میگه. گفتم خانم منظورتون رو نمیفهمم، من به بهترین دکترهای تهران مراجعه. گفت نه تهران نمیگم، اون دکتری که برمیگم مشهده. اون آقای عالمی که این قصه رو از خود پروهان نقل کرد برای من الان مشهده و هست، از آیون مشهده. گفتم باز هم من متوجه نشدم. خب آدمی در اون وضعیت تو اون اوضاع و اون زمان خیلی مقید و اهل نماز و مذهب و چیزا نبود، مسلمان شناسنامه‌ای بقول ما. گفت بازم نفهمیدم این کیو میگه. گفتم من همچه دکتری در مشهد نمیشناسم. گفت اسم علی ابن موسی رو شنیدی؟ گفت مثل اینکه برق من رو بگیره شوکه شدم. یه خانم نصرانی انگلیسی، اصلا نه مسلمونه نه مال ایرانه، این داره به من میگه بهترین دکتر دنیا علی ابن مزرزاست. یعنی چه؟ گفت دردم یادم رفت. گفتم خانم میشه شما توضیح بدین که شما چجوری علی ابن مزرزا رو میشناسی؟ گفت شروع کرد به گریه کردم. گفت من 15 سال قبل ازدواج کردم، همون وقتم تو همه بیمارستان پرستار بودم، ازدواج کردم، خدا من بچه ای داد بردارم پسر اگه اشتباه نکنم. اونقدر من و شوهرم به این بچه علاقه داشتیم که به وست نمیاد، طوری نکشید این بچه حالش خوب نیست. آوردیم خب اینجا، منم خودم بیمارستان بودم، آوردیم آزمایش، گفتن سرطان داره. همین سرطانی که تو الان گرفتی، یعنی همین خون یا استرون که من یادم نی. خب اینجا لندن، همه از دنیا میار اینجا برای معالجه، اینجا جوابش کردن. بچی کوچیک، بچی اولمون جوابش کردن، بردیم به آلمان، بردیم به امریکا، بردیم به اسرائیل، بردیم به کجا، همه جواب کردن. یک شب مثل تو همه بیمارستان دماغ بودم، یه ایرانی آمده بود، کاری داشت یا مریض بود نمیدونم، او به من گفت که مثل که الان من از تو زار کردم. او از من بازی خانم چنین قد ناراحتی؟ گریم گره. گفتم بچه اولم داره میمیره. گفت چرا؟ گفتم سرطان گرفته، اینجور اونجور همه جا بردم، کجا کدوم کشور پیش کدوم طبیب، همه جواب کردن. گفت خانم یه چیز بهت بگم انجام میدی؟ گفتم اگر شفای بچم درش باشه هرچه بگی انجام میدم. گفتم به شوهرت بگو یه بلیط بگیر از لندن به تهران، از تهران به مشهد. گفت کجا برم؟ گفتم دیگه هرچی گفتم باید بگی چشم. گفتم بگو. گفت که ما یک دکتر داریم به نام علی ابن موسی رضا، همینجور که بهت میگم برو باش حرف بزن. وقتی رسیدی مشهد، رفتی تو حرمش، بگو آقا من از لندن اومدم، مسلمونم نیستم، شوهرم نمیشناختم، به من آدرس دادن، گفتن این آقا کسی رو دست خالی بر نمیگن. آقا من بچه با اون بردم، اگر راست میگن شفاش بده. گفت من خیلی منقلب شدم، به شوهرم گفتم، بلیط گرفتن، حرکت کردیم تهران مشهد، آمدیم، وقتی چشمم به اون گنبد و بارگاه، بی اختیار اشکم ریخت، منقلب شدم، بچه رو دستم گرفتم، گفتم یا علی ابن موسی رضا، من که آقا مسلمون نیستم، من که تا حالا اینجا نیومدم، من که شما رو نمیشناختم که آقا آدرس به من دادن. گفتم و گریه کردم، شوهرم هم گریه کرد. آمدیم بیرون، بچه رو بردیم بیمارستان تو مشهد آزمایش، گفتن که این بچه سرطان داشته، نکنه اشتباهی آوردی؟ آه ما همه یک بچه رو فقط داریم، اینم آزمایش های قبلی. خانم بیا نگاه کن، اصلا اثری از سرطان در این بچه نیست. حالا این زن پرستار نصرانی تو بیمارستان برای من مهندس پروهان بچه تهرون مسلمون داره نقل میکنه. گفت اینا رو گفت و منم اشکام ریخت. حالا از چی من گریه میکنم؟ گریم از اینه که خدایا غریبه ها میان از امام رضا حاجت بگیرن، من بدبخت اعتقاد ندارم در افتاد نمیتونستم انکار بکنم. بابا این ارمنی دروغ که نمیگه اینا پرونده ها. گفتم بچه 15 سالش انشاقش میشد.
آب در خانه و ما آب در کوزه و ما تشنه لبون میگردیم، یار در خانه و ما گرد جهان میگردیم. گوه حالا منم به تو میگم باشو برو مشهد. گویا علی ابن موزا او که ارمنی بود جوابشو دادی.
گفت خیلی اونشم گریه کردم، گفتم زود حساب من رو تصفیه کنید فردا میخوام برم. خب دکترها این وقت گفتم میمیره. حساب اون رو تصفیه کردن، بلیت گرفتیم اومدم تهران و تهران مشهد، اما دیگه نمیدونم چجور منقلبم. از دیوار حرم شدم فقط یک کلمه گفتم، گفتم آقا شرمندتم. آقا ازت خجالت میکشم، ولی هر چه باشه او ارمنی بود من اقلا بچه مسلمونم. آقا تو حرمم نرفتم از تو همون سر، خیلی گریه کردم و حالم به هم خورد و اومدم بیرون رفتم بیمارستان شارزا. وقت شارزا میگفتن رفتم بیمارستان آزمایش، گفتن آی مهندس نکنه خواب دیدی، خواب دیدی که سرطان داشتی. گفتم این آزمایش های قبلی، گفتن اثری از سرطان داشتی. بیایید ما امروز بریم در خونه علی ابن موسا. هر سال امام رضا شب تولد خیلی ها رو شفا میده. بیایید باراتون رو ببندید شب تولد نزدیکه. امام رضا مهمونی میده، امام رضا سفره فر میکنه. ای قربون تو آقای مهربون بریم آقا. آیا دوست جان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر داری، رضا جانم رضا جانم رضا جان رضا جانم رضا به من خاک نشینه سر کویت نظری کن. آقا هر روز صبح مشدی ها میان حرم اول سلام میکنه، اگه اول صبح نرسه آخر شب میاد در زهدم میکنه. یعنی میشه اینا رو شما نادیده بگیری؟ باورمون نمیاد آقا. به من خاک نشینه سر کویت نظری کن، ای که
که در پادشاهی صاحب ایوان طلایی. رضا جانم، رضا جانم، رضا جانم،
رضا جانم.
به گدا شب اول قبرم تو به دیدار من آیی. رضا جانم، رضا جانم،
رضا جانم، رضا جانم.
فرمود من که در رو بسته بودم، ابا سعد به آقا عرض کرد من که در رو بسته بودم تو از کجا اومدی آقا؟ فرمود خدایی که به یک چشم به هم زدن مرا از مدینه به توس آورد میتونه از در بسته هم ردم کنه؟ مگه شما کی هستی؟ فرمود من مولای تو هستم، من حجت خدا هستم، من پسر همین آقای غریبیم که تو حجره از شدت زهر به خودش میپیچه. ابا سلده رو باز کن، دلم برو بابام تنگ شده. گفتن رو باز کردم دیدم حضرت بغلش رو باز کرد. عجب منظره ای. وقتی یه پدر و پسر بعد از دو سال هم دیگر رو میبینند و محکم در آغوش میکشند، شما یه غریبه هم که باشی وقتی وایسادی دلت بره قد میاد، اشک شوق میریزی از گریه اونا. اگه ببینی یه پدر پسر دارن هم با هم احوال برزی میکنند و ملاقاتشونه هم دارن ودا میکنند، هر که باشی گریهت میگیره. گفت دیدم علی ابن موسی اینقدر گریه کرد، قربون اون عشقای خیست بریم آقا، قربون اون چشمای مبارک پر عشقت بریم آقا. گفت جواد الامه گریه کرد، ابن حسن رضا گریه کرد. خدا یه وقت دیدم بیرون اومد شال عذاب کمر داره، ابا سعد به خدا یتیم شده. خدا میخوام عرض کنم آقا علی ابن موسی، ابا سعد فقط داشت نگاه میکرد که شما به خودت بیپیچیدی، دیگه خواهرت نبود برات گیسو بریشار کل آقا. ببینم برای اون آقایی که اینقدر نیزه به پهلوش داده بودم، هی از شدت در از این پهلو به اون پهلو، خدا دورشو گرفت در یکی سنگ میزنه، یکی نیزه میزنه، یه خانومی هم هی خاک بر میداره و هی به سرش میریزه، هی داد میداره آی برادرم. الا لعنت الله على الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعافية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما يجيب مضطر إذا دعا فيهيب السوء. أما يجيب مضطر إذا دعا فيهيب السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيهيب السوء. أما يجيب المضطر إذا دعا فيهيب السوء. اللهم إنا نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، ونقزم عليك ونتقرب إليك بفاطمة وأبيها وبعلها وبنيها، ولا سيما بمولانا وسيدنا علي بن موسى الرضا. يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دينك. اللهم عجل لوليك الفرج.
اللهم عجل لوليك الفرج. اللهم عجل لوليك الفرج.
خدا بآبروی حضرت رضا در دو دنیا آبروی ما رو مری. خدا به عظمت حضرت رضا ما رو به مردم پست و بیلیاقت و نانجیب محتاج مفرما. به آبروی حضرت رضا قلب نورانی حضرتش رو از ما راضی بفرما. حسن هم جواری اون حضرت رو که در دنیا به ما مرحمت فرمودی از ما به زوال میاور. در آخرت و در عالم برزخ ما رو همسایه حضرت رضا قرار بده. پروردگارا در این ماه که متعلق به حضرت رضاست، همون فیوزات و برکاتی که به دوستان خلص امام هشتم عنایت میکنی به ما هم مرحمت بفرما. خدا اگر تا این لحظه یه دونه زیارت قبول شده خدای ناکرده در زیارت ما در زیارات ما نبوده، این ما توفیق زیارت قبول شده زیارت با معرفت حضرت رضا رو به هممون مرحمت بفرما. سلام و عرض ارادت ناقابل ما رو به محضر شریف امام زمانمون ابلاغ بفرما. لطف و عنایت اون حضرت رو بیش از بیش شامل حال ما بفرما. حوائج امام زمان ما رو فوق رغبتش برآورد. حوائج دوستان امام زمان مخصوصا جمع حاضر مرد و زن، هر گر گرفتاری در نظر داره به حرمت حضرت رضا گرفتاری جو برطرف فرما. مرزای شیعه منظوری ملتمسین دعا و مریضه منظوره، امراض جسمی و روحی هممونو به حق حضرت رضا شفا و مرحمت برما. سوام برم و بشارتی از این مجلس نثار اموات شیعه اموات این جمع و این خانواده بفرما. پروردگارا تا اون لحظه که جان برای ما مقدر فرمودی به دست نورانی امام زمان روزی حلال هم به ما مرحمت بفرما. خدا در نسل ما تا قیامت دشمن علی و آل علی قرار مده. این قلیل عرض ادب و ارادت به امضای نورانی حضرت زهرا برسون به ولای جان جهان امیر المومنین علی ارواح من سوا له الفدا و به بغض دشمنانش حسن عاقبت به هممون مرحمت فرما. به نبی و آله و عجل اللهم فی فرج مولانا صاحب الزمان.